المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن السيد الإمام أشكل على مسلك المقدمية في مسألة الضد بأن بوحدة رتبة الضدين نظرا إلى أن وجود أحد الضدين في رتبة عدم الضد الآخر فهما في رتبة واحدة. وأجبنا عن إشكاله بأن ملاك المعتبر في مقدمية شيء لشيء ليس وحدة الرتبة اختلاف الرتبة بل إنما هو دخل شيء في تحقق المأمور به أو في تماميته، فحينئذ يدخل في عنوان ما لا يتم أو يتحقق المأمور به إلا به، ما لا يتم المأمور به إلا به أو ما لا يتحقق المأمور به إلا به، فحينئذ يستغى عليه عنوان المقدمة، يدخل في عنوان المقدمة ويترتب عليه حكم العقل بالملازمة بين وجوب المقدمة وبين وجوب ليها. ففي المقام لما كان ترك الضد دخيلا في فعل المأمور به وكان فعل المأمور به متوقفا على ترك الضد، فيكون ترك الضد دخيلا في تحقق المأمور به فيدخل في ملاك المقدمة فيتم بذلك تغريب المقدمية، وبذلك يندفع إشكال المحقق النائيني على مسلك المقدمية. حاصل إشكال المحقق النائيني أن كل علتين تتشكل وتتركب من مقتضى وشرط وعدم المانع. ففي المقام المأمور به في الحقيقة ناشٍ من علة، وعلته أولا وجود المقتضي لوجوب المأمور به أو لتعلق الأمر بالمأمور به، وثانيا تحقق الشرط يعني ما شرطه في وجوب المأمور به أو في صحته، وثالثا على عدم المانع من صحة المأمور به أو من وجوبه. وترك الضد في الحقيقة لا يكون من قبيل عدم المانع لتحقق المأمور به حتى يكون في رتبة علة تحقق المأمور به ومتقدما على المأمور به رتبة، ليس كذلك، بل إنما يكون ترك الضد بالنسبة إلى المأمور به من قبيل عدم المقتضي نظرا إلى أن فعل كل ضد يسلب المقتضي عن فعل الضد الآخر، فيكون فعل المأمور به موجبا لسلب المقتضي عن فعل الضده، فليس فعل الضد من قبيل المانع حتى يكون تركه من قبيل عدم المانع حتى يقع في رتبة علة وجود المأمور به فيكون متقدمن علیه رتبتن حتی تثبت بذالک المقدمیه، لیس کذالک، بل انما هو من قبیل عدم المقتضی فیکون فی رتبت الضد الاخر، یعنی کل ضدن فعله یکون سالم لمقتضی فعل الضد الاخر فیکون فی رتبت واحده. بذالک هو نفع مسلک المقدمیه، به نفی تقدم رتبی ده فعل الضد ان فعل معمول به. هذا حاصل کلام المحقق النائینی. الجواب عنه اتضح مما بیناه فی دفع اشکال سید الامام، و ذلك لان فی المقدمیه یکفی مجرد دخل شیء فی تحقق المعمور به او فی تمامیته، و فی المقام کف المکلف نفسه ان فعل الذد له دخل في الاتيان بالمأمور به، حيث لا يتمكن من اتيان المأمور به الا بكف نفسه عن فعل الذد، فكف نفسه عن فعل الذد او عدم الذد او ترك الذد له دخل في تحقق المأمور به. وهذا يكفي في صدق المقدميه في نظر اهل العرف، ولا نحتاج الى دقه عقليه. فعلى اي حال لا اشكال ولا ريب في صدق المقدمة على ترك الذل بالنسبة إلى فعل المأمور به، ويدخل في الملازمة العقلية بين وجوب المقدمة وبين وجوب ذيها. ثم إنه مسلك آخر وهو مسلك التلازم. حاصل مسلك التلازم هو كبرى ملازمة متلازمین فی الوجود فی الحکم ایضا، یعنی کل ما اذا کان هناک شیئان تلازم فی الوجود تلازم ایضا فی الحکم. هذه الكبرى اساس و مسلک التلازم. فاذا فی المقام اثبتنا التلازم بین فعل المأمور به و بین ترک الذل، هذه الكبرى تقول فلا بد ان یشترکان، یعنی فعل المأمور به و ترک الذل یشترکان فی الحکم، فإذا كان المأمور بواجبا فترك الضد إذن يكون واجبا. لماذا؟ لتلازمهما في الوجود، فكل متلازمين في الوجود متلازمين في الحكم. هذه الكبرى أساس مسلك التلازم. الجواب يعني هذه هي الكبرى، ولكن مخالف مسلك التلازم ينفي هذه الكبرى، يقول لا نسلم أن كل متلازمين في وجود متلازمين في الحكم، كالاستقبال مثلا يكون ملازما لاستدبار كوكب جدي مثلا، وهل يمكن أن يلتزم بوجوب استدبار الجدي بالصلاة؟ لا، مع أن الاستقبال متلازم وجودا لاستدبار جدي، ولكن لم يقل أحد به وجوب استدبار جدی، و هذا الاشکال وارد في نفسه، ولكن مع ذلك في المقام ليس بوارد هذا الاشکال. لماذا؟ لان المتلازمين في الوجود، لب الجواب هذا، المتلازمان في الوجود اذا كان تلازمهما بحيث يستغو عنوان مخالفة المأمور به بفعل أحد المتلازمين، ففي المقام مثلا المتلازمان أحدهما فعل المأمور به والآخر ترك الذل، ترك فعل الذل، هذان المتلازمان لهما خصوصية، وما تلك الخصوصية؟ وهي أن الاشتغال بترك الضد يصدق عليه أنه مخالفة للمأمور به. لما كان الإزالة وجوبها فوريا بمجرد الاشتغال بضده يعني بالصلاة يصدق أنه خالف المأمور به. فالمتلازمان في الوجود إذا كان الاشتغال به عهدهما مصداقا لمخالفت المأمور به فقط ان يكون متلازمان في الحكم، يعني كما ان المأمور به يكون واجبا بمقتضى الامر فيكون ترك ضده ايضا واجبا. ترك ضده لماذا؟ لان الاشتغال بالضد هو مخالفة المأمور به فيكون حراما لأنه مستحق لمخالفة المأمور به. من أجل ذلك يتم مسلك التلازم، يعني مسلك التلازم نستطيع أن نقول إذا كان الأمر بالشيء بالمأمور به يقتضي حرمة ضده لأنه مستحق لمخالفة المأمور به. ثم إنه اشترط في المقام يعني في جریان قاعده الذل شروطا اکثرها واضحه که مثل ما اذا لم يكن الذل مما تعلق به المنع من الشارع که مبانع الصلاه لانه مستحق لحرمت لابطال الصلاه بمجرد الاشتغال بمانع يكون في الحقيقه اشتغالا بابطال الصلاه. لماذا؟ لتعلق نهي شرعي نهي شارع ان ایجاد هذا المانع، یعنی نهی عن المانع فی الحقیقه ارشاد الى بطلان الصلاة به فعل المانع فیکون داخلا فی عموم لا تبطلوا صلواتکم بحرمت ابطال قاعده حرمت ابطال الصلاة. من اجل ذلك یخرج هذا عن مسب قاعده الذل. و ان کان لنا فیها ایضا کلامون و ایضا اشترت مثلا من اهم شروط الذی ذکروها فی المقام كفاية الأمر الشعني في عبادية العبادة كالصلاة المزاحم لإزالة نجاسة المسجد. إنما تجري هذه القاعدة إذا قلنا بكفاية الأمر الشعني لعبادية الصلاة، وإلا لو اعتبرنا الأمر الفعلي قطعا الأمر الفعلي انتفى في المقام. لماذا؟ لمزاحمتي للإزالة فلا يتصور في المقام أمر فعلي للصلاة، وإنما المتصور الأمر الشعني. فإذا قلنا بكفاية الأمر الشعني لعبادية الصلاة فحينئذ بحاجة إلى نهي حتى يدل على إبطاله، وإلا لو لم يكفي الأمر الشعني فمجرد انتفاء الأمر الفعلي كاف في بطلانه من دون حاجة إلى نهي تبعي ناشئ من الأمر بالإزالة. عرض میکنم خدمت شما که امام راحل اشکالی که بر مسلک مقدمیت کرده بود که از کردیم دیروز الان هم به عنوان خوب مرور بر اون قضیه عرض میکنیم، حاصل کلامش این بود که زدان یعنی فعل هر زد در رتبه چی است؟ آقا ترک ضد دیگر. تکرار میکنم، فعل هر ضد در رتبه چی است؟ آقا ترک ضد چی؟ آقا دیگر. چون رتبه واحد هستن دو تا ضد، بنابراین رتبه یکی بر دیگری مقدم نیست تا مسلک مقدمیت رو ما بتونیم قبول بکنیم. مسلک مقدمیت منتفی میشد لوحدت رتبته ما، که همه ایشون مسلک مقدمیت رو فرع بر چی دونستن؟ آقا بده فرع و تقدم رتبی در واقع احد و زدین علی الاخر. عرض بکنیم نه، لزومی ندارد تقدم رتبی، بلکه مجرد دخل شیء فی المأمور به به گونه ای که صدق بکند که یتوقف تمامیت المأمور به او تحققه علی ذلک الشیء، همین عرفاً صدق مقدمیت برای ما چی است؟ آقا کافی. ففی المثال در مقام ما ملاحظه بفرمایید، ازاله به نصف صلات، ازاله واجب فوری، اشتغال به صلات، حالا صلات از با مثال داریم میگیم، ما ضد خاص مناسب صلات نیست، گفتیم در مطالعه، در تعلیم، در تعلم، در اکل، در شرب، در بی، در شرا، هر چیزی دیگری هست، اشتغال به اون ضد خاص در حقیقت موجب چی میشه؟ آقا ترک مأمور به. پس تحقق مأمور به متوقف است بر عدم اشتغال به اون ضد چی؟ آقا خاص. فیتوقف تحقق المأمور به بعد چی؟ بعد ترک ضد خاص افقی رو میفهمه. یا به عبارت دیگه شما میخواید وجودیش بکنید چی باید بگی؟ بر کف نفس از اشتغال به ضد خاص که بشه امر وجودی، که اشکال امام هم اینجا منتفع بشه، چون امام اشکال دومش این است که اساسا ترک امر عدمی تو اینجا نمیتونه مانع بشه، و جوابش همین است که خب ما بگیم همون کف نفس از اشتغال به ضد خاص که امر چی است؟ آقا وجودیه. علی حال توقف مأمور به، توقف تحقق مأمور به، یا تمامیت اون. تمامیت در کجا آقا بفرمایید؟ در مبانی، در شروط، در شروط مأمور به تمامیتش متوقف بر تحقق اون شرطه، نه اصل تحققش. اما در مقام چی آقا؟ اصل تحقق مأمور به متوقف بر چی است آقا؟ بر ترک اون زد. خب همین داخل در چه عنوان میشد؟ ما لا یتم الواجب الا به، ما لا یتحقق الواجب الا به. پس صدق میکند بر این ترک زد انهو ما لا یتحقق الواجب الا به. اون داخل در مقدمه میشد، عرفانی رو مقدمه میدونن دیگه، کافیه نفس این توقف. خب با این بیان اشکال مرحوم نائینی هم واضح میشد. من اینجا بیان نکردم اشکالش چیه، در بدایه گفتیم، ولی به همین کیفیتی که الان خدمت شما تقریب میکنم، به عین این تقریب باید این کلام محقق نائینی تقریب بشد. و اون اینه، ایشون میگه هر علتی از سه عنصر مترکب بشد: مقتضی، وجود مقتضی، وجود شرط، عدم المانع. به ترتیب هم از اتفاقا، یعنی بعد از اینکه مقتضی موجود بود، شرط باید تحقق پیدا بکند تا تأثیر داشته باشد علت. بعد از وجود شرط باید مانع هم چی باشد آقا؟ مفقود. وجود مقتضی هم باشد، شرط هم باشد، اما مانع وجود داشته باشد، علت تأثیر خودشو چی آقا؟ نمیذاره. خب حالا این اصل مثال میزند به مثل همین احراق. خب وجود نار مقتضیه، خب آیا موجب احراقه؟ نه، نار ممکنه که فاصله داشته باشه با این چیزی که قابل احراق هست، باید بهش چی بشه آقا؟ نزدیک بشه، و این شیء هم قابلیت احراق رو هم چی داشته باشد. حالا شما آتش رو بذارید کنار فرضاً دیوار، خب دیوار مگه آتش میگیرد؟ باید او هم قابل باشد و هم اتصال داشته باشد. پس صرف وجود نار مقتضی البته هست، اصل وجود نار، ناری باید باشد. مقتضی چی باید باشد؟ قابلیت اون شیء برای چی آقا؟ اشتعال. و شرطش هم هست به اصطلاح، ایشون شرط رو همون به اصطلاح قابلیت اشتعال بودن اون شیء و اتصال گرفته. مقتضی رو چی گرفته؟ اصل وجود نار گرفته. اصل وجود نار رو بفرمایید که مقتضی گرفته، اتصال این نار به اون شیء قابل احتراق رو از قبیل شرط گرفته. گفته شرط، نار به شرط این میسوزند که متصل شود به شیئی که قابل چی باشه آقا؟ احتراق باشد. مانع چیه؟ مانع اینه که ممکنه اون شیء قابل احتراق چوب حالا خوش تر باشه، بارون اومده قیص قیص شده، خب این آتش کنارش بیاد، این نمیسوزه که. چرا؟ چون مانع وجود دارد و اون رطوبته. پس مقتضی، وجود مقتضی، وجود شرط، عدم المانع در اونجا. ما نحنفیم همینطور، ما نحنفی مأمور به یک وجود مقتضی دارد که اصل وجود امره، که از جانب شارع باید باشد تا اقتضای وجوب چی آقا؟ داشته باشد. دو، شرط باید باشد، شرط باید محقق باشد. چی اون شرط؟ با شروط رو که شارع در این واجب معتبر کرده، چه شرط وجوب، چه شرط چی آقا؟ واجب، که شرط صحته. این شروط باید محقق بشن. سوم، عدم المانع، یعنی معتبر اون شارع و مانعن، اون مانع باید تحقق پیدا چی آقا؟ نکند. پس این سه شرط. حالا با این تقریب ایشون میگد که فعل زد اگر بخواد باشد باید از قبیل مانع بشد کما قیل، اما فعل زد از قبیل مانع چی آقا؟ نیست. عدم فعل زد در واقع ترک فعل زد بفرمایید شما از قبیل رفع مانع نیست، به عبارت دیگر عدم و زد از قبیل عدم المانع برای مأمور به چی آقا؟ ایشون میگه نیست. اگر عدم و زد از قبیل عدم المانع بود، خب البته در رتبه علت مأمور به قرار میگرفت، چون آخرین جزء علت مأمور به ما چی است آقا بفرمایید؟ عدم المانع. اگر عدم المانع بود قطعا در رتبه چی قرار میگرفت آقا بفرمایید؟ در رتبه علت مأمور به، اما عدم المانع نیست. پس چیه؟ میگه عدم المقتضی است. چطور عدم المقتضی؟ میگه هر یکی از ذل فعلش مصالب مقتضی وجود ضد دیگر هست. چرا؟ لامتناع اجتماع ما، لامتناع اجتماع ما، چون اجتماعشون ممتنع هست، پس وجود هر ضد سلب مقتضی می کند از وجود ضد چی آقا؟ دیگر. پس در واقع عدم، یعنی ترک فعل ضد به نسبه به فعل معموله به ما از قبیل چی است آقا؟ عدم المقتضیه. یعنی وقتی که مشتغل شد مسلی به فعل صلات، یا بفرمایید فی نفسه آقا، فعل المعموله به سلب مقتضی می کند از فعل وجود چی آقا؟ ضد. یعنی فعل مأمور به اثبات میکند در واقع عدم المقتضی را، یا به عبارت برگردان بفرمایید سلب میکند وجود مقتضی را برای فعل چی آقا؟ زید. پس از قبیل عدم المانع نیست که زید، از قبیل عدم المقتضی، کما اینکه این زید را بخواد انجام بده اونم همینطور، دو تا زید اینطور نسبت به هم. خب چی را اثبات کرده با این؟ نفی مقدمیت رو، چون اگر عدم المانع بود در رتبه علت قرار می گرفت، و چون نیست از قبیل عدم المقتضی است، پس مقدمیت در کار چی آقا؟ نیست. این حاصل کلام ایشونه. خب وجه اندفاع چی است که ما گفتیم اتضاح، وجه اتضاح این بطلان این مسلک چیه؟ وجه اتضاح اینه، همون جوابی که اونجا دادیم اینجا هم بیدیم. میگیم آقا اونی که در نظر اهل عرف مقدمیت را متحقق می کند عبارت است از دخل شیئی در تحقق مأمور به، یا در تمامیت مأمور به. دخل شیئی در تحقق یا در چی آقا؟ تمامیت مأمور به. مقدمات وجودیه دخل در چی دارن آقا بفرمایید؟ تحقق مأمور به. کما اینکه مقدمات شرعیه دخل در چی دارن؟ تمامیت مأمور به. در ما نحنفی ما در حقیقت این ترک ضد دخل دارد در تحقق مأمور به. یعنی ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا لا یمکن تحقق المأمور به، لا یمکن الاتیان بالمأمور به، لا یمکن فعل المأمور به الا به ترک چی آقا؟ ضد. یعنی مکلف اگر بخواد فعل مأمور به رو انجام بدد نمیتوند، نمیشد، متمکن نیست، مگر این کن فعل زد رو چی کار بکند؟ ترک بکند. پس یتوقف فعل المأمور به علا ترک زد بهی فی نظر اهل العرف. همین کافیست برای مقدمیت، همین کافیه. عنوان مقدمه در بحث مقدمه واجب در اصول، اصولی چی گفتن آقا؟ ما لا یتم الواجب الا به، او ما لا يتحقق الواجب الا به، او ما يتوقف الواجب علی. توجه فرمودید؟ خب اینا همینه دیگه، متوقف این تحقق این واجب، فعل این واجب بر اون، این کافیه. این حاصل کلام ناینی بوده و این وجه اتضاح این مسلک اشکال حرف ایشون، که در واقع با همون اشکالی که به جوابی که به امام دادیم برای ایشون روشن میشه. اگر تا اینجا نکته هست بفرمایید. خب میریم پس سر مسلک تلازم. مسلک تلازم چی است آقا؟ ماهیتش، مسلک تلازم ماهیتش اینه، یک کبراست، یک کبرا، یک قضیه کلیه. کبرا چی آقا؟ کل ما اذا کان هناك شیئان متلازمان فی الوجود فهما متلازمان فی الحکم. این حاصل مسلک تلازم اینه، یعنی هرگاه دو چیزی که در وجود متلازم بودن در حکم هم چی هستن آقا؟ بله متلازمن. خب به ما نحنفی چه دخلی دارد؟ چطوری تطبیق میکند به ما نحنفی خودمون؟ این است که ما یک فعل مأمور به داریم، یک طرف، طرف دیگه چی داریم آقا؟ ترک فعل ضد. این دوتا متلازم به وجودن نیستن؟ متلازمن دیگه. شما خود فعل مأمور انجام بدید حتما باید فعل ضد رو چیکار بکنید آقا؟ ترک بکنید. پس ترک و فعل ضد
با فعل مأمور به با هم متلازمان فعل وجودن. فکذالک فی الحکم، یعنی همونطور که فعل مأمور به واجب هست، ترک ضدم باید چی باشه آقا؟ واجب باشد، که نتیجهش حرمت فعل ضده، نتیجهش قاعده ضده. الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده، ترک ضد که واجب بود مسابق است به حرمت فعل چی آقا؟ ضد، و نهی فعل ضد. این حاصل مسلک تلازم. خب اشکال این مسلک چی است آقا؟ اصل کبرا رو زیر سوال بردن، که کی گفت که همه جا در شهر دوتا متلازم فی الوجود حکمشون هم متلازم هست؟ مثال زدن همینجا آیون اصولیین در همین بحث به استقبال و استدبار جدایی، که خب البته خب همه جا استقبال ملازم با استدبار جدایی چی آقا؟ نیست. در بعضی از اقطار هست که استقبال ملازم استدبار چی است آقا؟ جدایی هست. همه اقطار نیست، همه مناطق نیست. خب حالا این میگه که در همون جایی که ملازم هست، آیا کسی فتوا داد که استدبار جدایی واجب هست در صلات به دلیل اینکه ملازم استقبال هست؟ نه، کسی فتوا نمیده. صرف ملازمه وجودی ممکن است یک واجب، یک بندوبیل عرفی داشته باشد یا تکوینی داشته باشد، آثاری داشته باشد، حالا چون خودش واجب شد پس تمام ملازمات وجودیش واجب باشن، این چنین چیزی در شرع ثابت چی آقا؟ نشده. این کبرا. جواب ما این هست که این اشکال، این کبرا رو فی نفسه تام باشد ما مخدوش میدونیم، قبول داریم، بله. اما در خصوص مقام ما از این گونه چی آقا؟ نیست. از اون مواردی است که این ملازمه هم در وجود هست هم در چی آقا؟ حکم. چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش اینه، میتونیم همین دلیل رو به نحو کبرای کلی به شما بگیم آقا، به نحو قاعده. آقای قاعدتون قاعده چیه؟ کل ما اذا کان هناک متلازمان فی الوجود و صدق عنوان المخالف علی فعل عدهما فهو متعلق للنهی. در مقام اینه، دو تا متلازم در وجود داریم آقا، یکی فعل مأمور به هست، یکی دیگه چی هست آقا؟ بفرمایید. ترک فعل ضد. اشتغال به ترک فعل ضد اینجا آیا عرفاً مصداق مخالفت مأمور به هست یا نیست؟ جوابش چیست؟ هست دیگه، قطعا هست. ازاله رو شما در نظر بگیرید واجب فوریه، درسته؟ خب به مجرد اینکه در این وقت واجب فوری شما مشتغل بشید به ضدش که مستلزم ترک این مأمور به شد، اون اشتغال به ضدی که مستلزم ترک این مأمور به هست، اون اشتغال به ضد مصداق مخالفت چی است آقا؟ مأمور به دیگه، دارید مأمور به مخالفت میکنید. چرا؟ چون به نفس اشتغال به ضد شما دارید مأمور به چیکار میکنید؟ ترک میکنید. پس اینه دیگه ملازمه رو میخوام بگیم. از این حیث میشد مسلک ملازمه. پس مسلک ملازمه با مسلک مقدمیت فرقشون اینجا معلوم شد. اگر کسانی حواسشون جمع بود مطلب رو تا به حال خوب گرفتند، فرق بین مسلک تلازم و بین مسلک مقدمیت تا این بیانی که اینجا داشتیم باید بگیرن اینجا رو. حالا میگم این رو فرقش چیه؟ فرقش حیثی هست. یعنی چی حیثی هست؟ یعنی از حیث این که فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد هست، اینجا میشد مسلک چی آقا؟ مقدمیت. از حیث این که اشتغال به ترک ضد مصداق مخالفت مأمور به هست، میشد مسلک چی آقا؟ تلازم. یعنی ملازم هست امر به شی حرمت ضد را، ملازم هست مستدعی است مقتضی است، مثل اقتضا رو تارتن میتونیم تفسیر بکنیم به مسلک مقدمیت. به چه بیان؟ به این بیان که یتوقف فعل المأمور به علی ترک ضده. و اقتضا رو میتونیم تفسیر بکنیم به مسلک تلازم. به چه بیان؟ به بیان ملازمه بین وجوب واجب و بین حرمت فعل ضد. چرا؟ به چه دلیل این ملازمه؟ لصدق عنوان مخالفت المأمور به علی اشتغال به فعل چی آقا؟ الضد. دلیل حرمت فعل زید چی است آقا بفرمایید؟ صدق عنوان مخالفت مأمور به. پس بنابراین ملازمه ثابت شد بین چی و چی؟ بین وجوب واجب و بین حرمت چی آقا؟ زید. اما از راه مقدمیت نه، از چه راهی؟ از راه صدق عنوان مخالفت مأمور به علل اشتغال به فعل چی آقا؟ از زید. پس این شد فرق بین مسلک مقدمیت و بین مسلک تلازم. در حقیقت اقتضا به هر دو معنا قابل تفسیر و قابل دفاع است و ما هر دو رو قبول داریم و فرقشون هم فرق حسی هست. تا اینجا، تا اینجا اگر هر گونه سوالی اشکالی چیزی هست بفرمایید. بفرمایید.
وقتی که ما وقتی که بخوام واجب رو انجام بدیم این بحث ترکیز وجوب ترکیز هم هست.
بله.
اما وقتی ما قطع میکنیم که اصلا دیگه واجب انجام ندیم دیگه کلا همین هم مرتفع میشه.
البته که همینه، ما هم غیر از این نمیگیم. ما میخوام بگیم فعل الزد یتوقف، فعل المأمور به یتوقف علی ترک زد، فعل فی نفسه به نحو قضیه حقیقیه. ترک رو نمیگیم که. ما چی گفتیم آقا؟ فعل المأمور به یتوقف علی ترک زد. کما اینکه تلازم هم همینه میگیم. تلازم چی میگیم؟ میگم یصدق مخالفت المأمور به علی الاشتغال به فعل چی آقا؟ زده. این تلازم میشه. اگر مطلب دیگری هست بفرمایید. بله.
تلازم میشه مدلول لفظی هم این نهی.
بله، مدلول لفظی و عقلی بودن رو که قبلا گفتیم مبناش رو عرض کردیم. این ملازمه وقتی شد ملازمه عقلی میشد، وقتی که ملازمه عقلی شد یا ملازمه عرفی میشد. به هر دو صورت حتی عقلی هم باشد ما این رو داخل در مدلول چی دانستیم آقا؟ لفظی.
بنابر مقدمیت هم همینجوره؟
بله دیگه، مقدمیت میخواد ملازمه عقلی ثابت بکند بین طرفین. مگه نمیخواد ثابت بکند؟ ملازمه عقلی است دیگه. منتش از طریق چی آقا؟ بله، مقدمیت هرده و عقلیه. بله. خب عرض بکنم که شرایطی رو بیان کردن آقایون، شرایطی رو. البته یک مطلبی رو به شما عرض بکنم، این شرایط بعضش واضحه ما آوردیم، برای اینکه خب همینا هم نیازی به غیر از اون آخری که خیلی حرف تازه‌ای است که آخوند گفته، بقیه شرایط روشنه. شرط اول چیه برای جریان این قاعده؟ البته اینم بگم که مرحوم ناینی فرق داشته بین ضد لا سالس و بین اینا، قبل از اون بگیم خوبه که باید بگیم بین ضد لا سالس لهما و بین ضدینی که لهما سالسون. لا سالس چیه؟ امام حنفی خودمون دیگه ازاله و این صلات در وقت فوری دیگه سالسی در بین چی آقا نیست. لا سالس مثل سالسون لهما مثل چی؟ گفته مثل این که شما امر به صلات دارید اشتغال به بی به شراء، نه این که فوری باشد یکی یا فوری هم تصور نکرده، در اونجا میشه سالس. چرا؟ چون میتونید هیچ کدوم انجام ندید، چون وقت دارید دیگه، سالس در اونجا توجه فرمایید. در اونجا میگه ملازمه نیست، ملازمه رو منتفی کرده. اما در این که لا سالس باشد ملازمه رو چی آقا؟ قبول کرده. توجه فرمودید. ما اینجا بهشون یه اشکالی داریم. فی نفس فرمایششون متینه، درسته. بله، چون اونجا سالس دارد میتونه هر دو ترک بکنه، ملازمه نیست. ولی در یک فرضی که ایشون دارد باید بگیم که این درست نیست. این حرف کجاست؟ بفرمایید. اونجایی که شخص مشتغل به صلات شد، حالا در وقت وسیعش هم باشد، فوری هم نباشد، مشتغل به صلاته، این اگر بخواد بیع و شرا بکند آیا هیئت اتصالی نماز رو به هم میزند یا نمیزند؟ هل اعتبره و شعر مبتلا ام لا؟ خب در اینجا چرا ملازمه نیست؟ پس باید فرق بذارید. یعنی حتی اگر مبسم باشد وقت صلات، شما وقتی که شروع به نماز کردید نفس اشتغال به بی و شرا فی نفس لهم سالس هست، قبول داریم. اما در حین اشتغال به صلات چون شارع این رو ناقض اعتبار کرده، فعل کثیر ناقض این صلات، مبطل این صلات، پس اینجا ملازمه میشه. بین چی آقا؟ بین فعل مأمور به یا تمامیت مأمور به و بین ترک این ضدی که شارع اعتبره چی آقا؟ مبطلن. مالایت الواجب الا ام بی هم میشد، ملازمه هم هست، هر دو مسلک هم میشد، بیشتر همون مالایت الواجب الا میشد چون شارع اتفاق کرده. خب پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این است که در چنین مواردی ما که اگر مشتغل به صلات باشد فرق بین ضد لا سالس لهما با لهما سالس ندارد. به عبارت دیگر شما میتونید بگید با اون این است که هر جایی که شارع اعتبار کرده باشد مبطل دیگه لا سالس میشد، از قبیل سالس چی آقا نمیشد چون شارع اینو مبطل اعتبار کرده. بله خب این یک مطلب دیگه. این که اون شروطی رو که عرض کردیم، بله شیخ انصاری هم اینجا یک نکته‌ای دارد، ما اینجا آوردیم از کلام شیخ انصاری و بعد حاصل کلام شیخ انصاری رو میگیم چون در همون بحث شروط هست. یکی از شرایط این است که مانعیت ضد خاص به دلیل شرعی اثبات نشده باشد، مثل قهقه، مثل استدبار و نحو ذلک، مثل کلام بیجا عمدن. خب اینا چیزایی است که شارع اینو مانع اعتبار کرده، اینا رو میگن از مثلا به قاعده ضد خارجه. چرا خارجه؟ میگن به خاطر اینکه اینا داخل در نطاق دلیل لا تبطلوا اعمالکم و قاعده تو حرمت ابطال صلات هست. بدین که همین که شارع اینو مبطل اعتبار کرده، به مجرد اینکه شما اینو انجام بدید، اشتغال به این فعل این خودش عبارت است از ابطال چی آقا؟ صلات. پس به قاعده ضد نیازی چی آقا؟ نیست. بعضی از فقهای به داخل در ضدم دانستن، بنده فل جمله حق به اونایی میدم که داخلم دانستن که منافاتی نداره. خب یه دلیلش همون لا تبطلوا اعمالکم، قاعده حرمت ابطال صلاته، اما چرا فی نفس داخل در ضد نباشد در حالی که شارع این رو مبطل اعتبار کرده؟ ضد خاص مگه چیه؟ فعل، هر فعلی که موجب بطلان چی بشه آقا؟ صلات بشه، موجب ترک صلات بشه. خب بطلان مسابقه ترک دیگه، مگه نیست همینطور؟ خب شارع این رو مانع اعتبار کرده باشد، یعنی میشه ضد شرعی، ضد تکوینی نیست، ولی ضد چی میشه آقا؟ شرعی میشه. خب چه مانعی دارد ما اینجا به قاعده ضد تمسک بکنیم؟ به نظر بنده در اینجا هم میشه به قاعده ضد تمسک کرد در این گونه موارد، و هم میشه به همون دلیل اصلی خودش که عبارت است از قاعده حرمت ابطال چی آقا؟ از صلات. این یک مطلب که مرحوم شیخ انصاری در همون زیلی که شما دارید خواست خارج بکند اینها رو، ما عرض میکنیم که این اشکال در اینجا چی است آقا؟ وارد هست. شرط دوم چی است آقا؟ فوت مأمور به فعل ضد، مثلا ازاله نجاست، یکی فوری باشه دیگه مبسط، شما به مبسط مشغول بشید این فوری چی میشه آقا؟ فوت میشه. خب اینم یکی از شروطه، حرف درستیه، منتش همه موارد قاعده ضد نیست، یکی از موارد چی است آقا؟ اینه. یکی از موارد دیگه چی است آقا؟ اهمیت این یکی از این دو واجب مزاحم. البته این را به شما تذکر بدم که قاعده ضد کلن مجرای همون قاعده تزاحمه، منطقه مراتب حیثیت قاعده تزاحم با قاعده ضد فرق میکند. حیثیت قاعده تزاحم عبارت است از عدم تمکن مکلف در مقام امتثال للواجبین، اما قاعده ضد اصلا کاری به این حیثیت ندارد که مکلف متمکن است یا نیست، کار ندارد اصلا. قاعده ضد در نظر دارد به مقام جعل و تشریع، قاعده تزاحم نظر دارد به قاعده چی آقا؟ به مقام امتثال و عدم تمکن مکلف. خب اون جعل و تشریع چی میگد؟ میگد هرگاه شارع تشریع بکند، جعل بکند وجوب یک واجبی را، اون جعل اقتضا دارد نهی از ضدش رو، به تزاحم کار ندارد، ولی که موردشون مساس دارد با هم، اما حیثیت بس با هم چی میکنه آقا؟ فرق میکنه. خب حالا کفایت امر شعنی یک مطلب مهمیه، بذارید برای بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.